خیلی خوشحالم از اینکه شنوندگان ما انقدر آگاه هستن که اطلاعات کاملی دارن. ببینید، در پروسه اهدای پلاکت من لازمه که به خاطر همین سوال یه اشاره هم به پروسه اهدای پلاکت داشته باشم. اهدا کنندگان خون میتونن اهدا کننده پلاکت هم باشند. فواصل اهدای پلاکت کوتاه‌تر هست. اهدای خون اگر آقایون 4 بار در سال و خانم ها 3 بار در سال میتونن اهدای خون داشته باشن، در مورد اهدای پلاکت هر 48 ساعت یک بار هم فرد میتونه اهدای پلاکت رو انجام بده. پروسه اهدای پلاکت یه مقدار زمان برتر هست. اگر به طور متوسط هر اهدای خونی حدود 10 دقیقه تا 15 دقیقه به طول بیانجامه، فرآورده پلاکتی تقریبا 2 ساعت طول میکشه تا در دستگاه این جداسازی اتفاق بیفته. به این دلیل هم هستش که در دستگاه این خون فرد میره جداسازی میشه، پلاکتش جدا میشه، بقیه اجزای خون به بدن فرد برمیگرده و پلاکتش که جدا میشه. همونجور که شنونده محترم سوال کردن، بله، این کیسه های فرآورده پلاکتی حاوی اسید سیترات دکستروز هستش که یک ضد انعقاد طبیعی هستش برای اینکه این پلاکت ها بتونن ذخیره سازی مناسبی داشته باشن. ولی این آسیبی برای بیمار، برای فردی که دونور هستش نداره و ثابت شده که نداره. نهایت مشکلی که میتونه ایجاد بکنه اون هم در بعضی افراد یه حس قلقلکی در لباشون هستش که افراد احساس میکنن شاید به خاطر اون ریاکشن و واکنشی هستش که به این سیترات هستش. درسته. که ما همکارانمون در لحظه قرصای جوشان کلسیوم به فرد میدن و این کلسیوم هست که سیترات رو غیر فعال میکنه و اون حس هم از بین میره و واکنشی بعد از چیز تا به کنون گزارش نشده و کاملا ایمن هست. اینا همه تاییدیه غذا و داروی دنیا رو داره و بعد اجازه داده شده که باشون خونگیری انجام بشه.
بسیار خب. 912-740 گفته کسی که هر روز سیگار میکشه میتونه خون اهدا کنه؟
در حقیقت اهدای خون و سیگار و مصرف دخانیات با هم منافاتی ندارند. افرادی که اهدای خون میکنن میتونن سیگار هم بکشن، ولی خب ما توصیه میکنیم که بلافاصله اولا بعد از اهدای خون که سیگار رو نکشن، حداقل 1 روز فاصله بیاندازن. ولی خب معمولا افرادی که سیگاری هستن و یا قلیون مصرف میکنن، اینها معمولا غلظت خون بالاتری هم دارن. یه مقدار غلظت خون بالاتر، ما البته استانداردی و سقفی برای هموگلوبین بالا نداریم در سازمان انتقال خون، ولی یه مقدار تهیه فرآورده ها رو دچار مشکل میکنه و باعث میشه فرآورده مناسبی از این خون ها تولید نشه. هرچند که از لحاظ سلامت کامل و کافی رو دارن، ولی توصیه میشه که خب به هر حال ما توصیه همیشگیمون اینه که مصرف دخانیات رو به حداقل برسونن، ولی این منعی برای اهدای خون نیست. به جز مصرف مواد مخدر که مواد مخدر تزریقی استنشاقی، اینها همه من برای اهدای خون دارن و اگر پزشک تشخیص بده که ایشون اعتیاد به مواد یا داروی خاصی دارند، از اهدای خون معاف میشه.
پس در نظر بگیم هم داروها ممکنه، داروهایی که حالا به هر حال شاید حالت مخدری داشته باشن، بله، یا بعضی از دارو من دارن، و هم سوء مصرف مواد مخدر، بله، اینا دیگه منع مطلقه، بله، و نمیتونن خون اهدا کنن. 919-207 گفته قدیم میگفتن اهدای خون برای بدن مفیده، ولی فکر نکنم درست باشه.
چرا؟ من به عنوان واقعا کسی که متخصص هماتولوژی، بله، هستم، این رو با اطمینان میگم که اهدای خون برای بدن مفیده، از این لحاظ که سلولهای جدیدی از مغز و استخوان تولید میشن و جایگزین این حجم خون از دست رفته میگن. یعنی شما در نظر بگیرید که اگر ما 450 سیسی خون از اهدا کننده میگیریم، این مثل یک هشداری برای بدن میشه که بدن به یک باره داره 450 سیسی خون ازش خارج میشه و مغز و استخوان وارد عمل میشه و سلولهای جدید میسازه و این سلولهای جدید رو جایگزین سلولهای قدیمی و کهنه خون میکنه. بنابراین این باید در جامعه جا بیفته که واقعا اهدای خون از این لحاظ باعث سلامتی فرد هم میشه. حالا در کنار اینکه تازه خیلی از افراد اعتقاد دارن که وقتی غلظت خون دارن اهدای خون، چون به طور متوسط حدود 1 یا 2 واحد، بله، از غلظت هموگلوبین کاهش میده، از لحاظ علائم بالینی مرتبط با افزایش هموگلوبین که حالا میتونه گر گرفتن باشه، نمیدونم سنگینی سر باشه، اینها هم باعث میشه کاهش پیدا کنه و علائمشون بهبود داشته باشه.
خب 3102 پیامکمونه 021-22-65-28-76 شماره تلفنمونه. سوال پرسیدین در مورد اهدای خون، شرایط اهدای خون، منع اهدای خون و حالا بالاخره سوالات تخصصی که پرسیدین. کسی هم که اون سوال مربوط به در واقع اهدای پلاکت رو پرسیده بود گفته که من دوران کرونا در پایگاه انتقال خون وصال در تهران هر دفعه 6 واحد پلاکت اهدا کردم. خاطر همین سوالو پرسیده بودم.
چقدر عالی، چقدر عالی. یعنی ما واقعا تشکر میکنیم از افرادی که اهدای پلاکت، هم اهدا کنندگان خون، هم به طور ویژه از اهدا کنندگان پلاکت، چون پروسه طولانی تر هست، زمان برتر هست، همین که وقت میذارن ارزشمند کارشون. ولی باید بدونن که اگر بدونن که یک کودک دچار درمان شیمی درمانی، دچار سرطان، نیازمند همین فراوردهشون هست. الان شاید تو بیمارستان نوزادی حتی نیاز داره به این فراورده برای اینکه جونش نجات پیدا کنه. اون موقع متوجه میشن که چقدر این کارشون ارزشمنده. و واقعا من از اهدا کنندگان پلاکت، همینطور از ایشون که پیام دادن به ما، خیلی تشکر ویژه میکنم.
خیلی متشکرم. سلام و درود ویژه میفرستیم به همه اونایی که اهدا کننده خونن، اهدا کننده پلاکتن. اگه خاطره‌ای دارین، تجربه‌ای دارین، خونی اهدا کردین، بفرستین از اسمتون و تعداد دفعات اهدا، حتی اگر یک بار هست، که اسم و فامیل شما رو بخونم من و بقیه تشویق بشن. و اما از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76 شما به صورت تلفنی هم سوال پرسیدین.
من واقعا اهمیت این اهدای خون رو زمانی دونستم که خواهرم خوب بیمار بود، کانسر روده داشتم، مدام باید بهش خون تزریق میکردم. خب خواستم اون موقع هم تصمیم گرفتیم که خون اهدا کنیم. اما خب خانم دکتر، حالا کسانی که قرص لب و تیروکسین میخورن یا کلن گده تیرویدیشون رو برداشتن نمیتونن خون اهدا کنن، آیا این درسته؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدارتون.
خب شما راجع به داروهای مختلف سوال پرسیدین. یکی همین سوال تلفنی لواتیروکسین بود و 919-650 هم گفته من فلوکسیتین 20 روزی یک عدد کلنازپام 1 میلی گرم شبیه نصف قرص مصرف کنم، آیا میتونم خون بدم یا نه؟ با توجه به این که هر کدوم یه دارویی، یه مکملی، یه ویتامینی، یه چیزی ممکنه مصرف کنیم، من کلی میخوام از خانم دکتر فاطمه محمدعلی بپرسم. خانم دکتر، وقتی ما مراجعه میکنیم، حالا بجز اون آزمایش خون، داروها رو هم ما میپرسن، مثلا حتی ویتامینی بخوریم، نمیدونم بعضی پودر پروتئینی میخورن، چون بالاخره یه لیست عریض و طویل دارو وجود داره دیگه، هر کس هم یه چیزی میخوره. شما بفرمایید.
ببینید، همونجوری که عرض کردم، تمامی افرادی که برای اهدای خون مراجعه میکنن توسط پزشک ما هم باشون مشاوره میشه و هم مصاحبه و معاینه میشن. بنابراین سوالات کاملی در مورد تاریخچه مصرف داروهاشون، بیماری‌های خاص، اینها سوال میشه. و در صورتی که برای خود سلامت اهدا کننده مشکلی رو ایجاد بکنه، قطعا پزشک اجازه اهدای خون رو نمیده. داروها هم طیف وسیعی دارن که ما در سازمان انتقال خون معمولا بعضی از داروها رو خیلی با قطعیت میگیم که از اهدای خون معاف میشن، چون رنجشون وسیع هست. الان از حوصله این بحث خارجه، ولی سوالی که الان این شرکت کننده عزیزمون پرسیدن در مورد لواتیروکسین، به طور کلی منعی برای اهدای خون نداره اگر بیماری تحت کنترل باشه. معمولا مثلا در مورد دیابت هم همینطوره. بعضی هم فکر میکنن که اهدا کنندگانی که دیابتی هستن دیگه به طور کامل معاف از اهدای خون شدن. نه، اگر تحت کنترل باشه، داروهاشون رو منظم مصرف کنن، قندشون تحت کنترل باشه، پزشک ما هم معاینه و مصاحبه رو انجام میده. داروهای اعصاب هم تا جایی که من میدونم منعی برای اهدای خون ندارن. و اونجا همه این سوالات توسط پزشک پرسیده میشه، همونجا بهشون مشاوره داده میشه، در صورتی که مناسب باشه شرایط بالینیشون، شرایط فعلیشون برای اهدای خون حتما ازشون خون گرفته میشه.
خب اینم 912-126 که داروی نوتیگازون رو مصرف کنه، گفته که من رفتم پایگاه قبول نکردن. دقیقا راجب همین صحبت کردیم، اگر داروی شما در لیست ممنوع باشه همونجا به شما میگن، یعنی فقط یه آزمایش خون نیست، صحبت میکنن و داروها رو میپرسن. 935-342 گفت اگر خانما خون بدن باعث کمخونیشون نمیشه.
حقیقتش اینه که همونجور که خدمتتون گفتم هموگلوبین در اهدا کنندگان مورد سنجش قرار میگیره. درسته که خانوم ها میزان غلظت خون کمتری نسبت به آقایون دارن، ولی بله. خب واقعیتش اینه که چون ما تست هموگلوبین میذاریم و یه سقفی گذاشتیم، میگیم اگر فرد از هموگلوبین 12.5 کم در باشه مجاز به اهدای خون نیست، پس خانوم هایی که هموگلوبین بالا دارند و شرایط نرمال رو دارن ما میپذیریم و اهدای خون رو انجام میدن. به طور کلی خانوم ها هم این محدودیت براشون گذاشته شده که شاید نسبت به آقایون به جای 4 بار در سال 3 بار در سال اهدای خون بکنن. همینطور پزشک ما اگر ببینه که خانومی نیاز داره که بعد از اهدای خونش بهش قرص آهن داده بشه، بله. این قرص رو به صورت روتین براشون تجویز میکنن، میتونن بگیرن استفاده کنن و حتما مورد ارزیابی قرار میگیرن. اگر پزشک تایید بکنه که این فرد صلاحیتش هم از لحاظ وزنی هم از لحاظ کم خونی، بعد اهدای خون رو انجام بدن. بنابراین خانم ها خواهشم اینه که مثل کشورهای دیگه که شاید میگم تا 50% آمارشون خانم ها هستن و از اونجایی که حالا ما خودمون خانم هستیم، بله. میگم خانم ها معمولا جمعیت بسیار سالم و خوبی دمیقا. هستن که واقعا میتونن اهدا کننده خون باشن. ما خواهشمون اینه که خانم ها هم به جمعیت اهدا کنندگان بپیوندن. شاید در استانهایی مثل لرستان، خراسان شمالی که آمار اهدا کنندگان خانومشون بالا هست، شاید این یه الگویی باشه برای بقیه استان‌ها که چطور خانم‌های اونجا حس نگرانی از اهدای خون ندارن، بله. و میان و راحت خونشون رو اهدا میکنن و این خیلی کمک میکنه به این که جون همنوعشون رو نجات بده.
خب اینم سوال ویژه اهدای خون توسط خانم‌ها که شما پرسیده بودین. خیلی متشکرم از 910-888 سپاسگزارم از اینکه پیامک ارسال کردن. اما 9-0-22-65-28-76 و تلفن شما.
ببخشید خانم دکتر فرمودن که آدم زندانی نمیتونه خون بده، اگه بشه مثلا راهنمایی کنن، یا اینکه این آدم زندانی اصلا تا آخر عمر نمیتونه خون بده چجوریه؟ 2 سال از آزادیش هم گذشته ولی دوست داره خون بده. خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنیم.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر. ممکنه یه نفر به هر دلیلی رفته باشه زندان، الان 2 سال اومده، میتونه خون بده یا نه؟
بله، من عرض کردم که ما در حقیقت محدودیتی که برای اهدای خون بعد از زندان داریم 1 سال هست. یعنی 1 سال بعد از اینکه از زندان آزاد شدن میتونن اهدای خون داشته باشن، کما اینکه این عدد باز تغییر کرده در دستورالعمل‌های جدید ما به خاطر همون تست نت و نوکلیک اسید که گفتم خدمتتون و حساسیت بله. بسیار بالا داره. ما این رو به زمان 6 ماه کاهش دادیم و احتمالاً در مثلا چند وقت آینده این اعمال میشه، ولی فعلا همون سقف 1 سال هستش و بعد از 1 سال به راحتی میتونن اهدای خون داشته باشن، اون هم به خاطر احتمالات رفتارهای پرخطری که شاید در زندان وجود داره. ما میخوایم که خونی بگیریم که اطمینان کامل داشته باشیم از سلامتش و وگرنه هیچ مشکلی وجود نداره.
خیلی خب، حالا 2 سال فکر کنم از زمان آزادیشون از زندان گذشته میتونم برم مراجعه کنم و همون آزمایشات و قربال دریایی که برای همه
انجام میشه.
915-305 گفته آیا ردپای کووید را در خونها پیگیرید یا نه؟ خب دکتر میشه بفهمین؟
واقعیتش نه، ما در حقیقت تست تخصصی برای کووید نمیگذاریم، نه اینکه نشه شناسایی کرد، ولی ما این رو انجام نمیدیم و به این دلیل هم هستش که انتقال کووید از راه خون رد شده. یعنی در طول تمام این مدتی که کووید در جامعه وجود داشت، مطالعات مختلفی در دنیا انجام شد، به این نتیجه رسیدن که از طریق خون و فرآوردهای خونی کووید منتقل نمیشه. به همین دلیل هم جزء تست غربالگری نیامده، ولی قطعا اگر تستی بتونه ایجاد انتقال از طریق خون و فرآوردهای خونی عاملی داشته باشه، قطعا اون رو ما در پنل غربالگریمون وارد میکنیم. کووید به دلیل اینکه انتقال از راه خون نداره، در واقع توی خون تست نمیشه، ولی در سوالات و پرسشگری که توسط پزشک ما پرسیده میشه، سابقه ابتلا، اینکه در حال حاضر مبتلا نباشن، اینها سوال میشه و بهتره که به خاطر سلامت خودشون کلن همه سرماخوردگی ها حتی در این طیف کووید و انواع ویروس ها معافیت چند روزه تا نهایتاً چند ماه رو دارند. بله. ممکنه که حالا بعد از این مدت پرونده باز بشه و به راحتی بتونن اهدای خون داشته
باشن. در هر صورت اگر حال ندارین، تب دارین، میبینین کوفتگی بدن دارین، اون موقع نرین اهدای خون.
بله.
یه روزی که برین.
بله دقیقاً.
خب دکتر محمد علی، اطلاعات زیادی در سازمان انتقال خون از مردم وجود داره، میخوام اینو بپرسم، این اطلاعات محرمانه است؟ چون بعضی میان مثلا میگن که نکنه اطلاعاتمون درست پیدا کنه، بالاخره اونجا سوالات مختلفی از افراد میشه، فهرست داروهاشات، مثلا من نخوام کسی بدونه چه دارویی استفاده میکنم، میشه یه نفر بیاد بگه مثلا این دخترم ببینم چه جور بوده و چه جور نبوده؟
ببینید دقیقاً همونجور که فرمودید، تماماً کل مسیر از ثبت نام اهدا کننده تا لحظه که خون میده، مشاوره که پزشک انجام میده، اینها همه محرمانگی باید رعایت بشه. یعنی که از اصول سازمان انتقال خون این هست که افرادی که موفق شده باشن اهدای خون تا الان داشته باشن، میبینن در اتاق پزشک ما حتی یک صندلی اضافه تر هم وجود نداره، یعنی فقط اهدا کننده میتونه مقابل پزشک بشینه، حتی یک صندلی هم گذاشته نشده که اگر همراهی باشه همراهش بیاد. ما بعضن پیش اومده که شاید حرفی بوده که آقا نخواست جلو خانومش حتی درست بزنه، حتی خانومشون باهاشون داخل تشریف نمیارن. بنابراین از لحاظ محرمانگی کاملا رعایت میشه و این اطمینان رو میدیم که اطلاعات، آمار، هر آنچه که در سیستم انتقال خون موجود هست کاملا محرمانه و در یک سیستم کاملا داخلی سازمانی هستش، هیچ دسترسی بهش وجود نداره و این اطلاعات هم مادام العمر در اختیار ما به صورت محرمانه میمونه و هیچ اطلاعاتی به بیرون داده نمیشه. حتی افرادی هم که نتایج تستشون مثبت میشه، ما به مرجعی معرفیشون نمیکنیم.
بله.
که بگیم مثلا بله نگرانی بر فرد ایجاد بشه، فقط به خود فرد اطلاع میدیم.
بله.
که برای اینکه روند درمانش رو دنبال بکنه و این اطمینان رو میتونیم بدیم که اهدا کنندگان کاملا در امنیت کامل اطلاعاتی و محرمانگی میتونن اهدای خون رو انجام بدن.
یعنی خیالتون راحت باشه، فقط مگر یه پرونده قضایی باشه قاضی حکم بده، اونم یه کار خیلی سخت و اطلاعات به این راحتی اصلا.
بله.
حتی در خود سازمان انتقال خون فقط یه افراد خاصی دسترسی.
بله.
دارن از این جهت. و نکته مهم اینه که برخلاف خیلی از ویزیت ها، ویزیت واقعا خصوصیه، چون خیلی از اوقات ما میریم.
بله.
توی اتاق که ویزیت بشیم یه نفرم همراهمونه، مثلا رومون نمیشه بگیم چی به چی و اینا.
بله.
یعنی در واقع یا اینکه بقیه مثلا میان به 100 نفر رد میشن میان.
بله.
در واقع از حالت خصوصی از هم ویزیت خارج میشه. خب پس اینم در این رابطه. ما هول و هوش 2 دقیقه فرصت داریم. خب دکتر محمد علی اگر نکته باقی مونده شما بفرمایید، اگر نه من سوال پایانی رو از شما بپرسم.
من در حقیقت میخوام فقط به این نکته اشاره کنم که ببینید اهدای خون و نیاز به خون همیشگی هست. اینجوری نیستش که در فصل خاصی در موقع خاصی ما نیاز به خون داشته باشیم، چون بیمارانی که جراحی میکنن که اولا پیش بینی نمیشه.
بله.
که چه اتفاقی برای کسی در کجا بیفته، چه تصادفی.
بله.
چه حادثه. بنابراین نیاز به خون همیشگیه. من از مردم عزیز کشورمون میخوام همیشه مراجعه کنن. درسته که به هر حال نذرهایی وجود داره در ایام عاشورا، تاسوعا، اربعین حسینی که نزدیک هم هستیم، مردم خیلی تمایل دارن اهدای خون داشته باشن به عنوان نذر و پویشی که راه افتاده و اهدای خون رو هم انجام میدن، ولی خواهش ما اینه که در تمام ایام سال اهدای خون رو داشته باشن، چون بدونن که هر لحظه‌ای که دارن خونشون رو اهدا میکنن جان یک انسانی رو نجات میدن و اون انسان چشم انتظار این هستش که این خون به دستش برسه و شاید نجات بخش و زندگی بخش براش باشه.
بسیار ممنونم. تلفن پایانی رو بشنویم.
یا ممنون از برنامه خوبتون. میخواستم ببینم افرادی که شیمی درمانی میشن، اینا به خاطر اینکه هموگلوبینشون افت میکنه و به خاطر تخریب اون مغز استخوانشونه، هموگلوبین تا چه حد پایین باشه برای اینا ضرری ایجاد نمیکنه؟ و این افرادی هم که خواستم ذخیره بانکشان نظر خون او منفی تا چه حده؟ و این که میفهمن خانوما خیلی درصدشون در ایران کمه، اروپا متاسفانه اطلاع رسانی کم بوده. الان من به نوبه خودم دخترم او منفیه و با این شنیدن این برنامه واقعا مجاب شدم که حتما این اقدام حتما انجام بشه.
قسمت اول سوال، برنامه گفتگوی پزشکی حوزه سرطان و شیمی درمانی حتما صحبت کنیم. خب دکتر، قسمت او منفی رو بفرمایید.
بله، ما نیازمون به گوگاه خونی خاصی، اولا که نیاز همیشگی و به همه گوگاه های خونی هست، ولی گوگاه خونی منفی همیشه جز گوگاه های خونی نادر هستن و اونقدر نیاز هست بهشون و اهدا کنندگانی که منفی هستن ما خیلی ازشون تشکر میکنیم اگر بتونن و بیان اهدای خون انجام بدن، چون همیشه افرادی هستند که بیمارن و گوگاه خونه منفی دارن و ما کسی رو نداریم شاید بهشون خون بدیم، خون مناسب بدیم. بنابراین همه افرادی که منفی هستن خواهش همینه که همین امروز به مرکز انتقال خون مراجعه کنن و اهدای خون داشته باشن.
خیلی ممنونم خانم دکتر محمد علی، سپاسگزارم از شما. ممنون که تشریف آوردین و وقت گذاشتین. سپاس. گفتگو کردم با دکتر فاطمه محمد علی، مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فناوری های نوین خون و فرآورده های خون سازمان انتقال خون کشور. شما مجله پزشکی رو شنیدید. سپاس و خدا نگهدار.
بازم هستیم ما با شما،
هر کدومتون یه سفیر شاد و مندون
رو با ورزش و مهارت و زرنگ بشید ای بچه ها، زرنگ بشید ای بچه ها. ما رو پر میکنم به آسونی، پر میکنم به آسونی.
باشه
برام خدای بزرگ و مهربون، سلام و صد سلام دوای گلم، سلام بچه های عزیزم، خوش اومدید به سیما باد، الهی که همه گی شاد و سلامت باشید.
سلام سلام بچه ها، سلام سیما باد جونم، خوبی؟
بله موجود، خدا رو شکر خوبم، همه گی خوبی.
بابا
جونم، بابا
چرا پاتونو پاچیدی؟
چیکار کردم؟ پاچیدی؟ پاچیدی دیگه چیه؟ چه حرفایی میزنی سیما؟
منظورم اینه مگه پاتونو نور چیده بودیم؟
یعنی چی؟
نه یعنی اون موقع که عطر مطر بازیم کردیم پاتونو بر چیده بودیم.
حالا من میشنم چی میگی؟ آخه پام درد گرفته بود، قربونت برم، با این حرفایی که تو زدی سیبت جان بچه های اسامی تحجیب کرده بود، با بزرگش پاچیده چکار کرده.
راز میگینا، فکر کنم عطر مطر بچه ها بلد باشن.
بله
شما
بله
چکار کرده بودی؟
بله یه پام، آره آره یه پامو برچیده بودی، حتی امیدوارم که همینی که تو میگی باشه.
خیلی جالبه.
چی موجودم؟
من براتون میگم بچه ها، عطر مطر خیلی جالبه.
خب
ببینید بچه ها، البته خیلی بلدن.
حالا یه بار
دیگه همه میشینن روی زمین، پاهاشون رو دراز میکنن، همینطور شعر میخونن و به پاها اشاره میکنن، میگه عطل مطل فتوره
گاوه حسن چجوری بوده؟ میریم تا وقتی که چی؟ شعر تموم میشه.
تموم میشه؟ آره. یکی از دوتا پاها برچیده میشه.
یعنی وقتی که شعر تموم شد به پای هر کی رسید اون برچیده میشه. آفرین.
هر کی هر دوتا پاش ورچیده بشه میبازه.
آفرین به شما نوه گلم، یه خوب یاد گرفتی.
تازه میدونم که باید آخرش بگیم آچین و واچین، یه پا تو ورچین.
نه آچین و واچین، یه پا تو ورچین.
با همین
باریکالا.
راستی یه چیز دیگه هم یاد گرفتی.
باریکالا چی یاد گرفتی؟
گوش میکنیدم.
آها منظورت تپ تپ خمیر سیچه بود این بود؟
من خیلی خوب خمیر ورز دادم سیپا.
بله اصلا شهره خمیر ورز دادن شما تو آبادی میچیده اونجوری که شما میزدی پشتم واقعا عالی بود.
ببخشید سیپا واقعا خیلی کیف میده. بچه شما هم امتحان کنید، البته لطفا آروم به پشت دوستتون
بگید. بله سیپا چون خیلی ممنونم که شما دکات ایمیلی رو فرمودید آقای سیپا کیانا.
بچه ها میتونید از بزرگتراتون بپرسید تاپ تاپ خمیر چجوریه، ولی اونم شعر قشنگ داریم، یه تاپ تاپ خمیر شیشه و پنیر دست کی بالاست؟
دست
من
بالاست.
بعد هر کی درست بگه
چی میشه؟
درست بگی که درست گفتی، اگه غلط بگی
اشتباه کردی.
سوزن رو میخوای یا قیچی؟ البته میخوای یا سوزن؟
آره من میدونی چی بابا جان، من خودم خیلی وقت بازی نکردم تاپ تاپ خمیر. آخر بار فکر کنم تو کوچولو تر بازی کردی. آره میگم خیلی بازی عالیه. نه
اینا بازی قدیمی.
آره خیلی جالب. آره خلاص، ما تو این سیباباد با موقع کوچولو بودیم تابستون بود، ما این چیزا می‌گذروندیم. خیلی خوش می‌گذشت. آره همین خوش بودی.
حالا پاتون دوباره برچینید.
چشم بزن. آخش بفرمایید نماره.
بچه شما برید یه دور بزنید تا ما بازیمون تموم بشه، زود برگردین. اگه دوست داشتین میتونین این بازی رو هم انجام بدین. مامان باباتون حتما بلدن.
چی بچه بابا من زانو درد گرفت اصالت ورچین درش میارم.
خب میخواییم بازی کنیم دوباره پاهاتون رو درست کنیم. عتل
ای بابا بول ما این نوه شمسی خانوم بازی کنن دیگه. ای بابا
زنگ تفریح تابستونی دیدیدیدیم
SM102
پویش تابستانی زنگ تفریح. بچه حالتون چطوره دختر پسری باهوش و پرتلاش؟ لطفا در برنامه شاد پیام صوتی بفرستید و به ما بگید اوقات تابستونیتون رو چطور میگذرونید. منتظر صدای قشنگتون هستیم.
انسان سفیران سلامت آندرلاین استودنت.
سلام، من رویا عباسی هستم، 11 ساله از مشهد. من دارم میام کلاس ششم و مدرسه شهید حاتمی. من تابستان را خیلی دوست دارم. من عاشق کلاس های تابستانی و مهارت ها هستم. من کلاس بسکتبال و کلاس زبان و شعر میرم. من متولد تابستانم هستم. تابستون مثل زنگ تفریح میمونه و از اوقات خوش فرامت استفاده میکنم. من کلاس تیسوشان میرم و خیلی برای تابستون ذوق داشتم و الان هم خیلی ذوق دارم. من عاشق بسکتبالم، خیلی به بسکتبال علاقه دارم. میخوام مسابقه بسکتبال برم و همینطور مسابقه کلاس شنا.
سلام، پرنسا تمیمی از استان گیلان شهرستان املش. من اوقات فراغت تابستانی را به کلاس نقاشی و نمایش در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شرکت میکنم.
سلام، من مهران تابستانی هستم، کلاس پنجم معارف مدرسه شهید اصغری از پایگاه هوای شهید عبدالکریمی بندرعباس هستم. من اوقات فراغت تابستان رو سعی میکنم با برنامه‌ریزی که پدر و مادرم برام انجام داده بگذرونم. مثلا در کلاس های آموزشی مثل فوتبال و زبان و قرآن شرکت میکنم و در خانه با مامانم دروس مهم سالهای قبل مثل ریاضی و مرور میکنم. به مسافرت میرم و چیزای زیادی در سفر یاد میگیرم. در کلاس های آموزشی بسیج محلمون شرکت میکنم و بعضی روزا در برنامه های مسجد شرکت میکنم و و سعی میکنم اون فعال و مفیدی باشم. خدا نگهدار.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
هورا هورا، من برنده شدم، من یه پام برچیده نشدم.
آره سر زر مرتبه شکل دیگه. البته یادون باشه که بازی برنده رو بازنده داره، گاهی ما برنده میشیم گاهی بازنده.
بله درسته. خب بچه ها از بازنده شدن ناراحت نشید.
باریکلا
دوستتون دارم.
باریکلا
خیلی قشنگی.
آفرین،
از این بازی قشنگ قشنگ انجام بدیم.
میگم خوب پیام ها رو خودت هم بگی سیبکا.
بله 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 بله
چی واسه سیبکا نمیزنی؟
خود دیگم